بخش 53 چهره های ساواک.
قبلا به مناسبت های مختلف مهره های مهم و برجسته سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا، اسرائیل، بهائیت، فراماسونری و مافیای بین المللی را در ایران معرفی کردم و درباره چهره های مهم اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی مانند سرتیپ ماهوتیان و سرتیپ تاج بخش و دکتر مهیمن توضیح دادم. در اینجا به معرفی چند چهره مهم و معروف ساواک میپردازم که هر یک در حوزه فعالیت خود بسیار مؤثر بودند و گاه مانند ثابتی به شهرت بسیار رسیدند.
سرلشکر قدر و لبنان.
شاید منصور قدر در ایران شهرتی نداشت، ولی بدون تردید نزد سرویس اطلاعاتی شوروی در منطقه و سرویس‌های کشورهای عربی و گروه‌های سیاسی لبنان معروفیت داشت. زمانی که به ساواک رفتم، قدر درجه سرهنگی داشت و مدیر کل دوم ساواک یعنی اطلاعات خارجی بود. از همان موقع میان او و مدیر کل هشتم یعنی سرتیپ هاشمی جنجال به پا می‌شد. قدر فردی باهوش، پرکار و سریع الانتقال بود و در امر نفوذ فردی لایق و فعال به شمار می رفت و از مدیر کل هشتم موفق تر بود. او بدون اطلاع هاشمی در سفارتخانه ها به خصوص کشورهای عربی نفوذ می کرد و چون سفارتخانه ها در حوزه کار مدیر کل هشتم بود، هاشمی به من شکایت می کرد و همیشه میان این دو اداره دعوا به وجود می آمد. هرچند از زرنگی قدر خوشم می آمد، ولی چاره ای نداشتم و او را منع می کردم. نمی توانستم دخالت در وظایف اداره کل دیگر را اجازه دهم و صحیح هم نبود. این زرنگی های قدر مورد توجه محمد رضا قرار گرفت و برای اینکه استفاده بهتری از او شود، او را به سفارت در اردن فرستاد. قدر در اردن سرتیب شد و به قدری کار او موفق بود که به جای 4 سال 6 سال ماند و سپس محمد رضا او را به عنوان سفیر به لبنان فرستاد. در آن زمان بیروت اهمیت جدی از نظر اطلاعاتی در منطقه پیدا کرده بود و محمد رضا نیز می‌خواست در سیاست منطقه فعال و مؤثر باشد. علاوه لبنان یک مرکز فعال مخالفین محمد رضا شده بود و به خاطر ماجرای تیمور بختیار یکی 2 سالی روابط دو کشور قطع بود و قدر در چنین شرایطی به لبنان می رفت. قدر تا نزدیکی انقلاب در بیروت ماند و در آنجا به درجه سرلشکری رسید. سرلشکر قدر هر 2 هفته 1 بار به تهران می آمد. او کاری به وزارت خارجه نداشت. مستقیما گزارش خود را به محمد رضا می داد و دستورات لازم را اخذ می کرد و سپس برای ادای احترام به دیدن من می آمد. هدفش از ملاقات با من بیشتر جلب محبت و لطف محمد رضا بود، ولی من سوالاتی از اوضاع لبنان می کردم و او پاسخ می داد. لبنان همیشه بحث برانگیز بود و این کشور کوچک با این همه ماجراهای مختلف سبب می شد که همیشه چیزی برای پرسیدن از قدر داشته باشم. قدر در صحبتایش آنچنان اوضاع لبنان را در هم و بر هم نشان می داد که تعجب می کردم. می پرسیدم که چگونه ممکن است در یک کشور کوچک این همه دستجات سیاسی مختلف با سیاستهای متغیر وجود داشته باشد. می گفت که
تو لبنان مردم به 2 گروه اصلی تقسیم می شن. مسیحی ها که اکثرا تحصیل کردن، مشاغل مهم دارن، زندگی مرفه، خونه های مجلل، و مسلمان ها اکثرا مشاغل پایین دارن و تو لونه هایی زندگی میکنن که به خونه شباهت نداره. این 2 گروه با هم اختلافات سیاسی هم دارن و ریشه ی حوادث لبنان در وجود اختلاف میان این 2 گروهه. مسیحی ها یا مسلمان ها در یه نقطه مجتمع نیستن که رابطه و در نتیجه درگیری پیش نیاد. در منطقه‌ای که اکثریت با مسلمان هاست، نقاطی وجود داره که مسیحی ها زندگی میکنن و در مناطقی هم که اکثریتش با مسیحی هاست، نقاطی وجود داره که مسلمان ها زندگی میکنن. به همین دلیل نمیشه لبنان رو به 2 منطقه تفکیک شده تقسیم کرد و یه مشکل اساسیه. اگه اینطور نبود، مسلماً تا حالا لبنان به 2 لبنان مسیحی نشین و مسلمان نشین تجزیه شده بود. به علاوه مسیحی‌ها و مسلمان‌ها هم داخل خودشون با هم متحد نیستن. مسیحی‌ها به 3 دسته عمده و تعدادی دستجات کوچیک تقسیم میشن و مسلمان‌ها هم بخشی شیعه و بخشی سنی هن و به 4-5 دسته عمده و تعدادی دستجات کوچکتر تقسیم شدن که هر دسته چه مسیحی و چه مسلمون هدف و روش سیاسی خودشونو دارن، اسم مخصوص دارن، تاگفه دارن، رئیس خودشونو دارن.
قدر با دقت نام دستجات سیاسی و اسامی رؤسای آنها و مرامشان را می گفت که به خاطر ندارم. او مفصلا درباره نقش اسرائیل و سوریه و سرویس‌های جاسوسی جهان در لبنان صحبت می کرد. سرلشکر قدر می گفت
وضع سفارت ایران همیشه در خطره. به خاطر همین 6 نفر از پاسدارای ساواک رو به بیروت بردم تا از محل سفارت و خودم محافظت کنم.
در آن زمان به علت شلوغی بیروت اکثر سفارتخانه ها بسته بود ولی سفارت ایران باز بود. قدر می گفت که
سفرای انگلیس و آمریکا کراراً ازم خواستن که سفارت ایران در بیروت باز بمونه و به همکاری نزدیکم با اونا ادامه بدم. فعالترین سفارت در رابطه با سفارتهای انگلیس و آمریکا سفارت ایرانه.
مسئله مهمی که قدر با من مطرح می کرد و به خاطرم مانده درباره موسی صدر است. من موسی صدر را از قبل می شناختم، البته هیچگاه او را ندیدم. احتمالاً سال 1343 بود که یک روز پاکتی را روی میز من گذاشتند. آدرس پاکت، دفتر و نام گیرنده من بودم، ولی تمبر نداشت. قبل از ورود به ساختمان 2 اتاق کوچک مقابل هم قرار داشت که در یکی از آنها یکی از استوارهای دفتر می نشست و اتاق مقابل اتاق انتظار بود. آن استوار موظف بود هر فردی غیر از پرسنل دفتر مراجعه می نمود او را در اتاق انتظار بنشاند و به افسر مسئول تلفن کند و طبق دستور او عمل نماید، ولی وی پاکت ها را می پذیرفت و شخص مراجعه کننده می رفت. نامه ها به دست افسر شعبه 1 دفتر می رسید و پس از رد کردن از مقابل دستگاه مخصوص که حاوی مواد منفجره نباشد برای من می فرستاد. بنابراین به سادگی می شد هر نوع نامه ای را به دفتر داد و تحویل دهنده هم شناسایی نشود. به هر حال پاکت را باز کردم. چند برگ بود که با خط زیبا نوشته شده بود. خطاب به محمد رضا بود و آنچه فحش و ناسزا بود به او داده و خطاهای او را برشمرده بود. در انتهای نامه امضای موسی صدر اصفهانی بود و گویا در نجف نوشته شده بود. نامه را جز کارهای دفتر گذاشتم و برای محمد رضا فرستادم. در حاشیه نامه نوشت
نامه را در دفتر نگهداری کنید. اگر روزی به ایران اومد سند محکمی در دادگاه علیه اونه.
سرلشکر قدر درباره موسی صدر توضیح داد و معلوم شد که وی در لبنان شخصیت مهمی شده. او گفت
موسی صدر میتونه مفیدترین فرد برای من باشه، ولی شاه اجازه ملاقات با اون رو نمیده. من به شاه گفتم که اون نفوذ زیاد بین مسلمان‌ها به خصوص شیعیان لبنان داره و اگه اون بپذیره اجازه بدید ملاقات کنم، ولی شاه مخالفت ضمنی کرد.
مدتی بعد قدر گفت که بدون اجازه محمد رضا از موسی صدر تقاضای ملاقات کرده و او پذیرفته است. مسلماً این عمل قدر به دستور سرویس‌های انگلیس و آمریکا بوده و لذا وقتی به محمد رضا گفت پاسخی نداد، یعنی مخالف نیست. به هر حال به گفته قدر او با موسی صدر ملاقات می‌کند و به او می‌گوید
تقاضایی ندارم جز این که به عنوان یه ایرانی می‌خوام هر اطلاعی دارم در اختیارتون بذارم. این اطلاعات فقط اونچه سفارت ایران جمع میکنه نیست، بلکه سفارت‌های انگلیس و آمریکا هم اطلاعاتی در اختیارم میذارن.
موسی صدر میپرسد
حالا چه اطلاعاتی دارید؟
و قدر هر چه میداند به صدر میگوید و اطلاعات مفصلی در اختیارش میگذارد. سرلشکر قدر میگفت
احساس کردم بدش نمیاد که اینها رو بدونه. گفتم اگه اجازه بدید با کسب وقت قبلی گاهی شما رو ببینم.
جواب داد
بی اشکاله، اگر واقع میگید هر وقت ملاقات بخواهید بهتون میدم.
همینطورم شد. هیچ اطلاعی هم از اون نمیخواستم و واقعا به اون صدیق بودم و فقط اطلاعات میدادم.
این ماجرا نشان میدهد که قدر از نظر اطلاعاتی چه اعجوبه‌ای بود. ملاقات های من با سرلشکر قدر تا اوایل سال 1357 ادامه داشت و بعدن او را ندیدم. یا به تهران نیامد و یا با من ملاقات نکرد. احتمالاً باید از همان بیروت به آمریکای انگلیس رفته باشد و با یکی از سرویس‌های انگلیسی یا آمریکا و شاید اسرائیل همکاری می‌کند.